أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه والحجج الرزویه والجود التقویه والنقابة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة الهاد المهدی. بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الی الله. خوب، در این سه شب که به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی فاطمیه اول، توفیق شد که هیئت جلسه بگیره دو شب گذشته و امشب سه شب، دیروز روز شهادت حضرت زهرا بود به نقل 45 روز بعد از شهادت رسول مکرم اسلام، از سر سفره قرآن، همین دورخانی که داریم سنت مبارک هیئت، به یه بحثی هدایت شدیم. من تتمه این بحث دیشب رو هم محضر شریفتون یه اشارتن عرض بکنم و بعد انشالله که برسیم به کلام پیغمبر اکرم، روایت شریف حضرت رسول. قبل از اون، چون در آستانه شهادت شهید بزرگوار شهید نواب صفوی هستیم، روز دوشنبه این هفته مصادف با 27 شهادت این بزرگوار و یارانشون فدایان اسلام، چون دیدم خیلی هماهنگی هم داره با آیاتی که امشب تلاوت شد، مکرر در آیاتی که امشب دوستان تلاوت کردن، من که توفیق تلاوت نداشتم، ولی همین که مرور کردم آیاتی که رفقا تلاوت کردن، و دو سه مورد خدای متعال راجع به این که اولیاءش دنبال کسب رضایت او هستن و برعکس منافقین دنبال جلب رضایت خدا نیستن، یعنی از موضوع جلب رضایت خدا به عنوان یه اصل محوری در تمایز جبهه ایمان و نفاق خدا یاد میکنه. مؤمنین دنبال اینن که خدای متعال رو از خودشون راضی کنن، منافقین دنبال این نیستن که خدای متعال را از خودشون راضی کنن یا دنبال رضایت خودشونن، نفسشون، یا اربابانی که حالا به نوعی رعیت اونهان. در آیاتی که امشب تلاوت کردید روشن بود این موضوعات. وصیت‌نامه شهید بزرگوار شهید نواب صفوی رو هم دیدم ایشون هم خیلی تأکید داره بر جلب رضایت خدا. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها انهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر. خدا به وعده قطعی خودش عمل میکنه و اینها رو در عالی ترین درجات جای میده در قیامت در بهشت. اما بالاتر از بهشت اون رضایت عالیه الهیه که اینها برای اون جلب رضایت وارد مبارزه شدن و جان خودشون رو تقدیم کردن. ذالکه هو الفوز العظیم. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. باز جلوتر که بریم آیاتی که امشب تلاوت شد راجع به جبهه نفاق، رزو به ان یکون مع الخوالف و طبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. اینا دیگه دنبال جلب رضایت خدا نیستن، بر اساس میل و رغبت و شهوت و دنیا پرستی و هوا و نفسشون لشکر پیغمبر اکرم رو ترک کردن و همراه پیغمبر اکرم نرفتن، حاضر شدن بنشینن و رسول خدا و یارانشون به میدان نبرد برن. بعد میفرماد رزو به ان یکونم الخوالفه و تبع الله لا قلوبهم فهم لا یعلمون. دوباره بالا فرمود و فهم لا یفقهون، اینجا دوباره تکرار کردن فهم لا یعلمون، هم درک نمی کنن هم قلبن نمی فهمن هم ذهنن نمی فهمن. وقتی عرصه مجاهده شد، اونایی که پا به میدان نمیگذارن، پاشونو پس میکشن، تو جبهه شرکت نمیکنن، جزء لشکر مؤمن با لشکر کفر به مبارزه بر نمیخیزن، هم عقل سرشون قد نمیده، کار اشتباهی میکنن، هم درک و فهم درونیشون نمیکشه. ما دو تا داریم دیگه، ظرفیت دراکه ما دو تاست، یکی این عقل بیرونی مونه، همین فکر و اندیشه و خرد و این که میگیم ازش استفاده میکنیم، خیلی وقتا هم برامون خیلی سخته کنترلش. یکی هم نه، قلبمونه، لهم قلوبون لا یفقهون بها. آدم بخواد عمق حقایق رو بفهمه با این سلول های خاکستری مغز نمیشه حقایق رو فهمید، اونو باید با قلب فهمید. محل درک دله. اینا نه دلشون متوجه میشه میفهمن، نه سرشون، نه عقلشون میرسه، نه دلشون. خب حالا وارد بحث امروزمونم میشیم. قبل از اینکه ادامه آیات گذشته رو عرض بکنم، این وصیت نامه رو یه خود دقت کنید. یک روحانی جوان پرشور انقلابی سال 1333 این وصیت نامه رو مینویسه. شما حساب کنید پیروزی انقلاب 57، این چند سال بعدش؟ 33 24 سال 57. حالا یه فیلم هایی هم که خب تو این قصه داره نشون میده، ولی آدم وقتی وصیت نامه رو میخونه میبینه چقدر فاصله است بین شخصیتی که مثلا تو این فیلم از شهید نواب به تصویر کشیده میشه با این جملات ایشون. حالا ما بخونیم. امشب هم در آستانه سالگرد شهادت این عزیزیم و هم امروز روز 24 دی ماه سالگرد شهادت این 18 بانوی 18 بانو و فرزند شهید و شهیده مقتل شهدای فاطمیه در سال 65، 30 سال پیش، در یه چنین روزی که مصادف بود اون زمان با روز شهادت حضرت زهرا، در روزه حضرت زهرا 18 نفر به شهادت میرسن تو مجلس روزه. روزه خان هنوز هست، وقتی سلامو میده روزه رو شروع میکنه، گریه ها که بلند میشه، بعد صدای انفجار مهیب و آتش و خاک و خون و فریادهای یا زهرا یا حسینی که ذره 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 زیر آوارها هی به خاموشی میگذاره و دونه دونه به شهادت میرسه. در همین مکان مقتل شهداء فاطمیه که خیلی عجیبه. حالا دیگه امشب شب سوم شهادت حضرت زهرا، مجلسمون با یاد و نام و حضور انشاءالله حضور شهدا مزین. بسم الله الرحمن الرحیم. بالا می نویسن هوال عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. این انتخابی که کردن هوال عزیز، خود این خیلی شخصیت شهید نواب رو نشون میده. هوال عزیز، عزیز میدونید سرسختی رو میگن، کسی محکم و سفت و سرسخت باشه تو موضعی، موضع حق، مثل سنگ، یعنی عزیز. اسلام وقتی حاکمیتش برقرار میشه، اولین چیزی که به جامعه اسلامی میده عزته. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. امام سجاد در مناجاتش با خدا، خدایا ما مشتاق دولت کریمه ایم. چه ویژگی داره؟ از بین همه ویژگی های دولت کریمه، دولت اسلام، امام سجاد کدوم ویژگی رو میشمرن؟ تو عزو به حل اسلام و اهله. وقتی دولت کریمه تشکیل میشه، اسلام و اهل اسلام یعنی مسلمین به عزت میرسن. عزت اون سرسختی رو میگن، اون صلابت رو میگن، اون استحکام رو میگن. اینجا بود عزیزی میگفت، من یادم هست پیر مردی بود، میگفت شهید نواب با یه عده دوستان طلبهش میومد دم حرم حضرت معصومه میستاد، بعضی از این مسافرها که حجاب نداشتن میومدن، اینا شروع میکردن خیلی جدی تذکر دادن و امر به معروف و نهی از منکر کردن و برخورد کردن. خسته هم نمی شدن. کسبه اینجا اون موقع، من اون موقع مغازه داشتم، کسبه اینجا می گفتن باز نواب اومد. وقتی نواب بود و تعدادی از این طلبه ها که امر به معروف و نهی از منکر می کردن انقدر جدی برخورد می کردن، می گفت اینجا دیگه محل جولان بعضی خانم های کذایی که می آمدن می رفتن دیگه نبود. خب هوال عزیز، به نام مقدس، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام مقدس آخرین وصی و قائم آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، پیشوای غایب جهان و بشر، وجود منزه امام زمان، اعلی منزلت، والا پایگاه، مهدی عجل الله تعالی فرجه، و حقق آمالنا و فیه آمین رب العالمین، عجل الله تعالی فرجه و حقق آمالنا و فیه حالا شاید این واو اضافه باشه توی این نوشتار، آمالنا فیه آمین رب العالمین، تمام آرزوهای ما در فرج او خلاصه میشه. برادران مسلمانم در سراسر دنیا، سال 1333 یه طلبه احساس میکنه دیگه میخواد از این دنیا بره، با تمام دنیا صحبت میکنه، روحو ببینید. برادران عزیزم، مسلمانم در سراسر دنیا، دوستان ثابت قدم خدا و محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الدنیا قد ادبرت و ان الاخره قد اقبلت. ادبیات این نگاه. سلام خدا بر شما برادران من. این دنیا دنیا پشت کرده به ما، آخرت به ما اقبال کرده، ما عازم اون دنیا. همانا دنیا از ما رو گردانده و آخرت به ما روی کرده است. آنچه از عمر ما گذشت و فانی شد از دنیا بود و آنچه به سوی ما روی کرده و به سوی شتاب با شتاب می رویم آخرت است. پس بکوشید از ابنای این گذشته فانی نبوده، از ابنای آن آینده حتمی باشید، از فرزندان آخرت باشید. و خود را برای آن سرای جاوید آماده نمایید. آه من قلت زاد و بعد سفر. امیر المؤمنین وجود اقدس علی علیه السلام که جهانی پر از عشق و معرفت به خدا بود و جهانی معرفت باید تا به شخصیتش کمی پی ببرد و جهان وجود همانندش را پس از پسر عموی گرامش صلی الله علیه و آله ندیده و نخواهد دید، از قلت توشه و دوری و هیبت این سفر می نالد. بیایید از خواب خرگوشی برخیزید و بپرهیزید از اینکه به بازی آزمایشی دنیا فریب خورده و آلوده شوید و تمام براهین استوار و آیات منیره خدا و حقایق نوربخش جهان را که به سوی خدا و معاد از راه انبیاء عظام علیهم السلام و محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، رهبری میکنند فراموش کنید. ندایی در رؤیا رسیده که گویا رفتنی هستم، اطلاع داشت. آه آه حاشا و کلا، خدا نخواهد که من و شما در زمره خاسرین و بدبختان قیامت و اصحاب جهنم شمرده شویم. آه بشری که تا به مشقات آسان و زودگذر دنیا را نداشته و در مصیبت کوچکی متزلزل و عاجز گردیده بیتاب می شوی، چگونه تن ناتوان و زبون را مهیای آن آتشی می کنی که از غضب قهار خدای آتش و آب مشتعل گردیده است؟ آه عجبا این بشر ضعیف که با این سرعت ورود و خروجش از این آزمایشگاه دنیا طی گردیده، هماغوش خاک تیره می گردد، با این که برای استبل و رباط هم معتقد است که باید از سوی صاحبش قانون و دین و مقصودی باشد. چگونه قانون و نظام و دین و مقصود خدای جهان و نماینده عزیزش وجود اقدس پیغمبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله توجهی نکرده؟ می‌فرماد اینجا استبلم که توش حیواناتو نگه می‌دارن قانون داره، قاعده داره. چطور ممکنه برای یه دنیای با این عظمت خدا قانون و قاعده نیاورده باشه؟ محیط کفر زندگی خود را از طویله و استبل هم تنزل داده، خود را برای همیشه در آتش جهل و شهوت پستش که افروزنده آتش غضب خداست می سوزاند. اولئک کالانعام بل هم اضل، اینان مثل حیوانانند بلکه گمراه ترن. آهی برادران، شما برای اتمام حجت حق و کسب رضای رحمان و طاعتش برای نجات و تبرئه خود در پیشگاه عظیم خدای عزیز و معذرتون الی ربکم، حق را بگویید و تبلیغ کنید و این بیچارگان را از بیچارگی فردا خبر دهید و انذار نمایید و عدم رضای خودتان را نسبت به معاصی و نافرمانی ها و تبهکاری ها و طغیان های آنها اعلام دارید، اما شاکرن و اما کفورا، یا هدایت پذیر گردیده و یا کفران میکنه. اون بحثی که تو آیات قرآن بود که امشب قرائت کردیم، بحث جلب رضایت خدا، مخاطبش اندیشمندان و روحانیون و اهل سخنه که شما دستگاه حاکم رو متوجه کنید. حالا میخوان اما شاکرن اما کفورا، میخوان شکر بگذارن، انجام بدن، عملی کنن دستورات حق، و میخوان نه کفران کنن. شما وظیفتون رو انجام بدید، شما اینها رو انذار، شما اینها رو بترسونید، شما اینها رو هدایت کنید. خدای عزیز از طاعتشان بی نیاز بوده، از معصیت آنها هم حکومت بی زوالش زیانی نبیند. این حکومت و جهنمش وسیع بوده. نقول تقول هل من مزید، میگوید آیا سرکش و عاصی بیشتری هست؟ و الفاظ و فلسفه های پوچ و به ظاهر رنگین و قدرت ها و ژست ها و لباس های فریبنده دنیا در آنجا ذلیل و پوسیده گردیده و دردی دوا نمی کند و به کاری نمی خورد. آه از این غیبت طولانی، آه ای برادران، من دیدم و دیده ی هر عاقلی می بیند که محبت خدا از هر محبتی شیرین‌تر و اطاعت فرمانش از اطاعت شیطان و شهوت و نفس گرامی‌تر و پرهیز از عذاب آینده و پرهیز از عذاب آینده جاویدی که انبیا برای بدکاران وعده کرده اند از پرهیز مصیبت‌های زودگذر دنیا عاقلانه‌تر و امید به رحمت و نعمت و لذت الهی حتمی و بی آلام بهشت از امید به لذت فانی و خیالی و احتمالی دنیا پابرجاتر و استوارتر می باشد و گردانیدن عنان وفا و عاطفه و محبت و غیرت به سوی آفریننده عزیز وفا و غیرت و محبت و غیرت نزدیکتر و صحیحتر و به حق و به جا بوده و پروانه شمع محبت او گردیدن و در راهش سوختن و به دریای رحمت و لطفش پیوستن سعادتی است که در زیر آسمان علم و عقل و وجود شهپرش فوق هر عنقا و همایی است که در خاطره ها خطور کند. یک کمی ادبیاتشون ثقیل هست اما معلومه چی دارن میگن دیگه، مشخصه، معلومه که این بزرگوار از زلال محبت خدا چشیده و اینکه ایشون اومده یک انسانی شده با این حماسه، با این شور، در اوج تنهایی، یه طلبه یه لاقبا اون زمان مقام معظم رهبری میفرمون، من اون موقع سخنرانی های شهید نواب رو میدیدم، ازش درس میگرفتم، روحیه حماسیم رو من از او یادگار دارم. این روحیه حماسی، این که به ایست حق رو بگه در برابر باطل، منشأش محبت خداست. خیلی خیلی مهمه. خیلی آدم های سیاسی میشن، 4 روز دیگه ممکنه به انحراف کشیده بشن. چرا؟ چون جوی و جریانی و همین رو هوا اومدن پای حق. اما اگه کسی نه درست اومده باشه، به قول قرآن میفرماد یحبهم و یحبونه، دید اخیراً مقام معظم رهبری چند بار این آیه رو تلاوت کردن در جلسات متعدد، آخر هم گفتن خدایا ما رو در زمره کسانی قرار بده که تو قرآن گفتی یحبهم و یحبونه، کسانی که دوستت دارن و تو هم اونها رو دوست داری، کسانی که دوستت دارن و تو هم اونها رو دوست داری. شهید نواب یکی از ویژگیاش این عشق به ذات اقدس خداست که مثلا تو اون فیلم شما هیچی تو این فضا نمیبینی. حالا آدم انتظار نداره یه فیلم نامه نویس مثلا یه سینماگری که میخواد حالا یه برگه سیاسی تاریخی اونم با اون سرعت بسازه، ولی خب ما طلبه ها که حداقلش که باید بدونیم که نواب به عنوان یک اسطوره مقاومت، اسطوره انقلاب، اونم از سابقون از سابقون، آیه رو خوندن 19 دقیقه خدمت آقا بودین، اونایی که قبل از فتح مجاهده میکنن اونا درجهشون خیلی بالاتره. ما بعد از پیروزی انقلاب اومدیم حالا میگیم خدا ولایت انقلاب، اون نکردیم که میخواستیم نگیم، میخواستیم بریم کجا، میخواستیم چیکار کنیم، میخواستیم با این موج عظیم بیداری اسلامی جهانی همراه نباشیم، ما چیکار کنیم، کجا بریم؟ ما که هنری نمی کنیم الان اگه تو راهیم. اونی که سال 33 احتمال پیروزی انقلاب اسلامی رو هم نمیده ولی به عشق خدا از دنیا چشم میپوشه، خیلی تفاوت. شما الان مزارشو برید نگاه کنید، قریب حتی چند سال پیش که هیچ نامونشونی هم نداشت، یه چیزی داره سوت و کور. خب که در خاطره ها خطور کند و در تصور اندیشه کنندگان بگنجد، آه به راه او خواستم که دنیا را در برابر حقایق اسلام تسلیم نموده، اسلام و مسلمین جهان را از چنگال جهل و شهوت و ظلم نجات داده، احکام منور اسلام را اجرا نموده، حیات نوینی با نشر اشعه معارف اسلام بر پیکر مردگان بشر امروز به یاری او ببخشم. یه روحانی میگه من خواستم تمام بشر رو نجات بدم، معارف اسلامی رو در سراسر دنیا پیاده کنم. سعه از کجاست؟ آیه قرآنه. خدا میفرماد من هر کسی رو بخوام خیری به او بدم، به او شرح صدر میدم، بزرگی روح میدم. گاهی اوقات به من طلبه میگن بیا برو مثلا تو این محله کار کن، میگم آقا مگه میشه؟ ولمون کن آقا، بیا تو این شهر کار کن، تو این دانشگاه کار کن، نمیدونم تو این حوزه کار کن. نه بابا نمیشه. ما همینقدر که بریم یه نمازی بخونیم، بیاییم و یه چهار تا روایت بخونیم و حدیثی بگیم و احکامی بگیم، گاهی خود روح اینقدر کوچولوه. شهید نواب صفوی با توجه به اون عقبه عشق به خدا عالمو چقدر کوچولو میبینه. چرا من میگم این منطقه، این محل، این شهر، این کشور اینجا در حد توان من نیست که من بخوام یک جریان ایجاد کنم درش؟ به خاطر اینکه اونو خیلی بزرگ میبینم. مورچه آب که میاد دم لونش میگه آی دنیا رو آب برد. چه دنیا رو آب نبرده بابا، یه ذره آب اومده بغل، چون کوچولوئه. همه دنیا رو اون در لونش میبینه. اما یه کسی بزرگ بود، تمام کره زمین رو اندازه یه لونه مورچه میبینه. احبه. یادتونه روایت حدیث معراج بعد پیغمبر اکرم؟ اولین ویژگی کسانی که، حالا خوندید شما دیگه، اولین ویژگی کسانی که خدا قلبشون رو با عشقش آروم میکنه چیه؟ فرمود با خودشون کاری میکنن که دنیا، این اولین ویژگیه، دنیا در نظرشون حقیر و کوچیک میشه. این ثمره عشق به خداست. اگر شهید نواب صفوی عاشق خدا به معنای واقع نبود، عزمش این نبود من آمدم جهان بشریت را هدایت کنم با معارف حقه شیعی و اسلامی. عشق این کارو میکنه. عشق خدای متعال انسان رو انقدر بزرگ میکنه، به آدم جرأت میده. چرا؟ چون عشق خدا مادون خدا رو در نظر آدم کوچیک میکنه، نظر آدم کوچیک میکنه. خوشبال اون جوانایی که تو جوانی میچشن عشق خدا رو، عشق خدا میچشن، نمیان درسشو میخونن. بعضیا مثلا درسشو میخونن، درس با درس خوندن عشق خدا کسی که عاشق نمیشه. یه مارمزون با همون حدیث معراج مرور کردیم، خدا 9 تا راهکار داد برای ایجاد عشق خودش در دل ها. شهید نواب صفوی از این قماش بود. یعنی اگر بلند نظر بود، نه اینکه مثلا یه جریان ایجاد کنه در برابر طاغوت، شاه کیه؟ میگه من با جریان حاکمیت طاغوت در دنیا میخوام مبارزه کنم. این وصیت‌نامه‌ش دیگه. چجوری میشه یه جوان انقدر بلند پرواز میشه؟ اینجوری میشه؟ با عشق. با عشق. عشق به خدا انسان رو نزدیک میکنه به خدا. وقتی تو نزدیک خدا شدی، ببین تو با هر کی که بگردی همون اندازه ای. به هر چی که علاقه داشته باشی همون اندازه ای. ببین به چی بیشتر از همه علاقه مندی، بدون اندازه و قدرت همون قدره. حالا دیگه تو اون بحث محبت خدا اینا رو روایتش هم براتون خوندیم گذشتیم. خب ببینید خواستم که دنیا را در برابر حقایق اسلام، تسلیم اسلام و مسلمین جهان را از چنگال جهل و شهوت و ظلم نجات داده، احکام منور اسلام را اجرا نموده، حیات نوینی با نشر اشعه معارف اسلام بر پیکر مردگان بشر امروز به یاری او ببخشم و حقیقت حیات انسانیت را جلوگر سازم. و اگر هزار سال هم ببین بلند نظری رو ببین، و اگر هزار سال هم بر این منوال پرچم فداکاری راه خدا و محمد و آل محمد را به یاری ذات اقدسش به دوش ناتوان خیش می کشیدم، عاقبت مرگ بوده. باید همه اینها را مقدمه تحصیل رضای خدا می بوده باشد تا برای قلب شفا و نوری و برای آخرت سرفرازی و سودی داشته باشد، و الا هیچ. و خدا از اینها همه بی نیاز بوده و می باشد. نیت المؤمن خیر من عمله، و نیت مؤمن بهتر از عملش بوده. خدا به نیت پاک لطف می کند و بس. امید است به لطفش نیت پاکی و عشق سرشاری نسبت به ذاتش مرحمت فرموده به فضلش با ما رفتار فرماید. الحقن الله بالحسین و جدهی و امهی و ابیه و اخیه و ولدهی، آمین رب العالمین. فراموش نکنید، تازه همه اینها رو میفرماد که من نیتشو کردم 100 سالم قرار باشه فداکاری بکنم تا به این نقطه برستم، ختم بشه به مرگ 100 سال بکشه. بعد میفرماد خب من چون نیتشو کردم، امیرالمومنین هم فرموده نیت المؤمن، امیدوارم خدا از فضلش منو مورد رحمتش قرار بده. خب این نیت خیلی مهمه، این بلند نظریه، این سعی صدره، اعتماد به نفسه. آخر وصیت‌نامه ایشون می نویسن فراموش نکنید که راه راست از هر کجا کج شد بیراهه و به سوی هلاکت است. راه راست از هر کجا کج شد بیراهه و به سوی هلاکت است. و پس از پیامبر راه از خانه اوسیا او علی علیه السلام و 11 فرزند عزیزش تا امام زمان بوده که زنده و غایب است. و یملع الله الارض بهی قسطن و عدلن بعد ما ملعت ظلمن و جورا، که به اتفاق احادیث مسلمین شیعه و سنی خدا به وسیله او زمین را پر از عدل و داد می کند بعد از آن که پر از ظلم و جور شود انشاءالله. خدا حافظ بر شما وفاداران راه خدا همگی سلام. تهران به یاری خدای توانا، برادر شما سید مجتبی نواب صفوی. خب دلهامون جلا پیدا میکنه با گفت و شنود در ارتباط با کسانی که اولیاء خدان، انسان احساس میکنه که روح پیدا میکنه، زندگی پیدا میکنه. تو میفهمه زندگی یعنی چی. یه جوان مؤمن شیعی میتونه به این قله برسه. خدایا همه ما رو به قله سعادت و شهادت نائل بگردان. حضرت زهرا سلام الله علیها یه جمله ای فرموده بود، الا فی الفتنه تسقطوا، شما خودتون در فتنه سقوط کردید، از آیه قرآن. این علا فلفتنت سقطو، اتفاقا ما تو جلساتمون رسیدیم آیات قرآن، همین بحث ها تو این فاطمه اول، این یکی دو شبه که گذشت به همین آیه رسیدیم، شامگاه شهادت حضرت زهرا دیشب به همین آیه رسیدیم. می اومدن می گفتن که یا رسول الله ما رو درگیر نکن، ما رو درگیره جنگ و نزاع و کشت و کشتار و فتنه و درگیر اینا نکن. خدای متعال به پیغمبر اکرم فرماد که بهشون بگو شما تو فتنه، خودتون تو فتنه سقوط کردید،
علا فی الفتنه سقطو، خود اینها تو فتنه سقوط کردن. ان جهنم لا محیطتون بالکافرین، ان تصب که حسنتون تسؤهم و ان تصب که مصیبتون یقول قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا و هم فرحون. اگه تو یا پیغمبر یه خیری ببینی، به پیروزی برسی، یه خوبی بهت برسه، اینها عصبانی میشن، ناراحت میشن، درون ناراحت میشن. ان تصب که مصیبتون، وقتی تو به یه بلایی، به یه مصیبتی، به یه مشکلی بر بخوری، منافقین میگن ما پیشبینی میکردیم، ما پیشبینی میکردیم این کشته کشتار، ما پیشبینی میکردیم این مصیبت رو، ما پیشبینی میکردیم این فقر رو، حالا هرچی. یقول قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا هم فرحون، میگن بله ما پیشبینی میکردیم، راشون رو کج میکنن میذارن میرن. عمیقاً هم خوشحالن تو دوچار شدی، تو گرفتار شدی. بهشون بگو قل لن یصیبنا الا ما كتب ما كتب الله لنا هو مولانا. بهشون بگو من به این نقطه، اگر به این شهادت، به این مصیبت، به این گرفتاری اگر رسیدم، اینو خدا برای من مقدر کرده بود، خدا مقدر کرده بود. اینجوری نبود من پیغمبر حرف شما منافقین رو گوش نکردم، حرف شما منافقین رو گوش نکردم، حالا ضرر کردم، انگار که این عالم اصلا خدایی نداره. ای خدا، این وقایعی که همینجا اتفاق افتاد مثالاشو زدیم. آی امام، باید بریم صلح کنیم، باید، ما دیگه نمیتونیم به جنگیم. همین الان هم توی این شبکه ها به خاطر رهبرت این بنده خدا باز این حرفا دوباره هی زنده شد، هی هر چند وقت یه بار نمک به زخم بچه های جنگ پاشیده میشه. نه، اگر نمیشد آمریکا جنگ میکرد، شیراز و کرمان و کجا رم شیمیایی میزد، تموم میشد، مثل حلبچه همه چی نابود میکرد. چی بابا، اون اگه میتونست انجام میداد این کارو. نه، ما اصرار کردیم، امام بالاخره حتی از دست ما ناراحت شد، ولی ما بالاخره رفتیم اومدیم، چه کردیم چه نکردیم، تا نهایت تونستیم یه اجماع ایجاد بکنیم و بعد قصه قطعنامه و حرفا مطرح میشه. شما میرفتی به امام مراجعه میکردی، مدیریت جنگ امام چجوری بود؟ مدیریت جنگ دیگران چجوری بود؟ مدیریت جنگ امام این بود: آقای محسن رضایی برید به جنگید پیروز میشید، نگران نباشید، برید، خدا با شماست، این تنصر الله ینصر کن و به تقدام کن، نگران نباشید، آه استخاره میشه بکنید، نه استخاره نازد نداره، برید پیروزید، با خدا میبنده. آقا امکانات نداریم، الان گونی نداریم برای سنگر. امام فرمود گوش که دارید سنگر بکنید، برید وایسید، برید بجنگید، با خدا میبنده، نبرد رو با خدا اداره میکنه. پیغمبر اکرم این رو از خدا آموخت که باید نبرد رو با او اداره کرد. شما با تکیه بر خدا باید با جبهه مقابل حاکمیت اسلامی درگیر بشید، نه بر اساس داشته های خودت. بر اساس داشته های رسول الله بود، هیچ وقت پیغمبر نباید می جنگید. جنگ بعد پیغمبر چقدر نیرو داشت، طرف مقابلش چقدر چندین برابر داشت. شیطان دیگه خوندیم دیشب، جز به آیاتی بود که همین دیشب خوندیم، شیطان مطمئن بود که پیغمبر شکست می خوره، چون شیطان بدبختم اینجوری می بینه دیگه، عوامل میدانی رو می بینه. به همه لشکرش گفت من با شما هستم، همچی که خدا ملائکه رو تو صحنه آورد، ملائکه همچی که تو صحنه آمدن، شیطان گفت من نیستم، ارامالا ترام، من چیزی میبینم که شما نمیبینید، بری امن کن، من با شما نیستم. پا کشید عقب. وقتی لشکر کفر عقبش که شیطان بود از دست داد، یعنی یه دلگرمی کاذبی که داشت از دست داد، چه اتفاقی براش افتاد؟ تو شکست خوردن. نبرد رو باید اینجوری اداره کرد. رفقا ماها خب رهبر جامعه که نیستیم که، اما رعیت که هستیم، امت که هستیم، اگر با معارف اسلامی در نبرد و رویارویی و تقابل حق و باطل آشنا نشیم، و هر کسی دیگه ای بیاد ادعا کنه باید اینجوری اداره بشه، ما میگیم خب آقا دو تا چهار تا منطقیه دیگه، باید جنگ رو بر اساس منطق من عمل اداره کرد یا بر اساس منطق الهی؟ خب اگه حکومت حکومت الهیه، باید نبرد حق و باطل هم بر اساس منطق الهی اداره بشه. امیرالمومنین به خلیفه دوم چی فرمود؟ فرمود چی میگی نیرو نداریم، امکانات نداریم با ایرانیا بجنگیم؟ مگه ما وقتی پای رکاب پیغمبر بودیم به نیرو امکانات نگاه میکردیم؟ ما فقط به نصرت خدا نگاه میکردیم. برو مبارزه کن. خب این منطق دین تو نبرد حق و باطل. ما نمیتونیم بگیم ما جمهوری اسلامی هستیم، حکومت اسلامی هستیم، ولی منطقمون تو مبارزه منطق زمینیه، منطق مادیه. خدا به پیغمبرش میفرماد قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. اگه ما کشته دادیم، تلفات دادیم، حتی شکست خوردیم، خدا برای ما مقدر کرده بود. او مولاست، او داره اداره میکنه، به من واگزارش کن پیغمبر. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنین باید قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین و نحن نتربص بكم او ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او به ایدینا فتربصوا انا معکم متربصون. اینم شرحش رفته، فقط یه ترجمه کنم بریم بخوایم آیه بعدی برسیم. خب پیغمبر اکرم بهشون بگو شما منتظرید که مثلا چه بلایی سر ما بیاد، یا پیروز ما میشیم یا شهید میشیم دیگه. خب منتظر باشید، در هر دو صورت ما بردیم. ما یا پیروز میشیم یا کشته میشیم. میاد میکشید تموم میشه میره کربلا. امام حسین ظاهرا پیروز نشد، کشته شد، انصارش هم کشته شد. خب چی شد؟ کی برد؟ شما منتظرید دیگه، منتظرید چه بلایی سر ما بیاد، چه اتفاقی بیفته، یا ما شهید میشیم یا پیروز میشیم. اما ما منتظریم و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب. ما منتظریم که خدا شما رو عذاب کنه، من عنده او به ایدینا. ما منتظریم که خدا یا خودش شما رو عذاب کنه، یه دفعه یک واقعه تبس بیاد حالتونم بگیره بپیشه همه چیو در هم، یا به دست ما شما رو عذاب کنه، یک کربلای پنج درست کنه تا میتونیم از شما تارومار کنیم تو چرمچه. شما منتظرید، ما منتظریم. حالا کدوم انتظار شیرینه؟ فتربصوا، منتظر باشید. انا معکم متربصون. قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. شما اگر توی این میدان حالا یه انفاقی هم بکنید، چه از روی میل چه از روی بیمیلی، مثلا جبهه هم بیاید، ما داشتیم زمان جنگ هم همینجوری بودن، عده ای که جبهه هم می اومدن، ولی می اومد که اومده باشه دیگه، یه ماموریت یه ما دو ما سه ما چهار ما، بعدش یه مجروح می شد بر می گشت دیگه بر نمی گشت. چی شد؟ چرا دیگه بر نمی گردی؟ نه دیگه خوشش نمیاد. اینجا یه همین اخیرن یه بنده خدایی بود، بهش گفتم که هم رزمات همه رفتن سوریه، چی شد تو نرفتی؟ گفت نه، چه اخم کرد نه. خب میدید به من که نمیتونست بگه که من نمیخوام سوریه برم که. گفت نه، اینا یه قانونی اومده اونایی که تازه ازدواج کردن میتونن نرن. پس قدر خانومتو بدون، چه خانوم خوبی خدا بهت داد، بهم یه نعمت ازدواج. چی میگه مرد حسابی؟ چند سال رفتی اومدی پوزشو دادی، کلاسشو گذاشتی، من تکاور سپاهم، حالا وقت رفتنت، پول خرجت شده، خانومم تازه ازدواج کردیم، من میخوای تو بزایی؟ برو. خوشش نمیاد بره، میندازه گردن اون خانم بنده خدا، نمیخواد، خوشش نمیاد بره. اما از اون طرف هم داریم کلی پاسدارایی که همون که ازدواج کرده بودیم فلانی، من میرم ها، شاید اصلا بچه‌مون هم به دنیا نیاد، من شاید بچه‌م هم نبینم. الحمدلله تو بر بچه های پاسدارمون این وریش خیلی بیشتره،
یه عده خوششون نمیاد هزینه بدن، خوششون نمیاد انفاق کنن. خدای متعال میفرماد چه خوشت بیاد که هزینه کنی از خودت، چه خوشت نیاد من نمیپذیرم ازت. ببین جبهه اصلا نرو، میخوای من بپذیرم، من نمیپذیرم. چرا نمیپذیری؟ ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و رسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارهون. آخ 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 جانم، این آیه من نمیدونم با دل شما چیکار میکنه. خدایا لازم اینجوری توضیح بدی به حضرت عباس؟ لازمه. میفهمم میدونی چرا من قبول نمی کنم اینا اگر انفاق بکنن بیام جبهه هم برن جانشونو بدن، من چرا قبول نمی کنم؟ میفرماد به خاطر اینه که انهم کفروا بالله و رسوله.
اینها قائل به حاکمیت خدا و رسول خدا نیستن، مؤمن به خدا و رسول خدا نیستن. میخوام چی کار جونشونو؟ اینا ولایت مدار نیستن، میخوام چی کار جونشونو؟
قبلا خدا فرموده بود انما یتقبل الله من المتقین، من فقط قبول میکنم کار خیر رو از کسانی که به خاطر من این کار رو انجام دادن.
میره مسجد میسازه، هیئت میزنه، مؤسسه درست میکنه، کتاب مینویسه، منبر میره، روزه میخونه، هرچی بگو، هر کار خیری خیریه میزنه. برای چی این کارو کردی؟ به خاطر اینکه جلب رضایت خدا بکنه. آیات اوله که امشب خوندیم یادتونه؟
نه نه رعا الناس، مردم ببینن بگن خب بیا خدمت کرد، دیدی؟ خدا میگه من قبول نمیکنم. اگر بر اساس ایمان به خدا و رسول خدا نباشه من نمیپذیرم، چون اینا کافره به خدا و رسول. داره راجب کی صحبت میکنه الان خدا؟ راجب منافقین، اینا که دور و پر پیغمبرن. خدا میفهمد اینا کافره به پیغمبرن، من اینا قبول نمیکنم.
آ من علاقه دارم به رسول الله. خب علاقه داشته باش،
ایمانم بهش داری؟ ایمانم بهش داری؟
اگه ایمان داشتی، ایمان به رسول خدا داشتی، ازت میپذیرم
انفاقی که بکنی از لذا. و وقتی انفاق میکنه مقرب میشه، وقتی جبهه میره این جبهه اثر معنوی روش میذاره، اما وقتی ایمانش قوی نباشه به خاطر فضاهای دیگه جبهه رفته باشه، جبهه رفته اومده، اوخ اوخ گرگی شده، گرگی شده، میاد میشه مسئول عملیات دوم خرداد در قم.
کی؟
برادر یک سردار شهید، اکثر عمرش هم جبهه بوده.
اه تو چرا خراب شدی؟
چه خرابی؟ کدوم خرابی؟ کی گفته خراب شده؟ کی گفته سالم بوده خراب شده؟ این ملاک قبولی عمل داشتن این ولایت هست. این تو آخرین کلمات وصیت شهید نواب صفوی که هم باید واقعا باید بهش بگیم آیت الله نواب صفوی شد یک نشانه خدا، یک حجت خدا در زمان خودش.
دیگه چی؟ ولا یعتون از سلا الا و هم کسالا.
آه قربون خدا برم، اینا وقتی نماز میخوندن کسل بودن، حال نداشتن برای عبادت خدا.
نماز خیلی نشانه خوبیه. تو این خواهرانی که امروز شهید شدن تو این مقتل شهدای فاطمیه 24 دی 65، یه خانم 11-12 ساله است.
من تو این مصاحبه هایی که با بعضی از این خانواده های عزیز که بازماندگان این شهدا بودن میپرسیدم، این دختر جوان 10-11 ساله واقعا منو متعجب کرد. شهید اینجا شهید میشه تو قم،
خیلی هاشون شهادتشون خیلی عجیبه. مثلا با همسرش اون شهید بزرگوار با همسرش عهد میبندن بالاخره هر دو شهید بشن تو همون بدو ازدواجشون. خلاصه همسرش میره جبهه میاد، میره جبهه میاد، یه روزی هم که از جبهه برمیگرده میبینه خانومش شهید شده. این واقعا از اول ازدواج بنای شهادت میگذارن، خیلی این مهمه ها. بعد خانوم اینجا شهید میشه، آقا ده بار میره جبهه و میادم به شهادتم نمیرسه. حالا دیگه خدا نگرش داشته برای یه موقعیت دیگه انشالله شهادت روزیش کن. این خانوم 11-12 ساله واقعا شگفتندی انگیزه. الان دخترانی که خواهرانی که اونجا نشستن حتما این زندگی رو بگیرن بخونن. من امروز تو جلسه خدمتگزاران خادم این مقتل شهدا و هیئت داشتم به خواهران گله میکردم، گفتم ما آقایون غافلیم، سرمون شلوغه، شما خانم ها ماشاءالله خیلی باسواد توتون زیاده، طلبه، دانشجو، استاد دانشگاه، نویسنده، الحمدلله هیئت ما هیئت غنیه تو این فضاها، مکتوبات و تألیفات زیادی این گوشه و کنار آدم میبینه به نام این عزیزان. گفتم بالاخره ما الان 4-5 سال 5-6 سال اینجاییم، یعنی توی این فضاییم، 3-4 ساله که هستیم مثلا مستقریم، کتاب اینها رو بنویسید، اینا لازمه. کوتاهی کردیم در معرفی این شهدا به نسل بانوان کشورمون. بانوان کشورمون خیلی از مشکلات خانوادگی شما تو همین جمع خودمون وقتی نگاه میکنی میبینی به خاطر واقعا نگاه حقیر مادیه. بعد وقت شما تو این خانوم ها میبینی یکی از یکی فهیمتر، عمیقتر. مثلا یکی از ویژگی های این خانوم این بوده، این دختر خانوم جوان 10-11 ساله، سجده های طولانی ایشونه، سجده های طولانی می آمده، از مادر اجازه می گرفته کاری ندارین، الان کاری ندارین، ظرفی بشوریم، جارو کنیم، کاری، من کمکی تو خانه بکنم. مادر می دونسته وقتی این میگه کاری نداری، این می خواد بره عبادت کنه تو اتاق خودش، می رفته به عبادت چند ساعت نماز و سجده های بسیار طولانی. بعد وقت حال و هوای این دوشیزه جوان نسبت به فضای دفاع مقدس و شهدا و جنگ و انقلاب و ولایت و امام و شنیدنیه. واقعا اینجوریه. شاخصه ولایت مدارها نماز خوبشونه. قبول نکنید ای کسی گفت من ولایت مدارم نمازش نمازه کسلی بود، کسالا بود، نماز بی روحی بود. چون نمیشه شما بالا دست و قبول نداشته باشی بعد بگی من به پایین دست معتقدم. نمیشه، ریشه اصل تو قبول نداری، تو هنوز به اون نقطه نرسیدی. چجوری میخوای وفادار بمونی؟ تا یه جایی وفاداری که مطمئن باش ازا محس و بلبلا قلد دیانون، تا یه جایی که دوچار بلا نشی. وقتی قرار باشه از جانت بگذری اونجا معلوم میشه تو واقعا وفادار ولایت هستی یا نیستی. این حرف خدا خیلی عجیبه. انهم کفروا بالله و برسوله لا یعتون السلاء الا و هم کسال ها. شهیام کربلای 5، من چجوری میشه فراموش کرد بچه های گردان های عملیاتی رو، 12-13-14-15 ساله رو؟ نماز، چه نمازی اینا میخونه؟ اونم نماز شب میخواد بخونه، نیم ساعت قبل از اذان صبح بلند میشه با یه وضو میگه نماز شب تموم میشه، با نیم ساعت جمع میشه دیگه، همش هم بگی. شهید سید مصطفی سید ابراهیمی هنوز جبهه نرفته، تو این 30 کیلومتری اتوبان تهران قم یا پادگان آموزشیه، قبر بکنه و بعد توی قبر حالا روزش همش آموزش، بخیز بشین برپا برو بیا کلاس آموزش، میدون تیر، پیاده روی، صخره نرو، هر چی. آدم دیگه واقعا وقتی دوران آموزش اونا که آموزش دیدن میدونن، شب که دیگه ما رو رها میکردن برای اینکه بریم استراحت کنیم، صبح برای اذان صبح دوباره بلند شیم برن پای کار، واقعا دیگه همه لو لوردن مثل سنگ دیگه میافتادن. مگه چند ساعت میخوان شب بخوابن؟ 4-5 ساعت میخوان شب بخوابن. اگه بخوابن وسط شب، حالا خشم شب نزنن، یه دفعه نیان سراغ آدم، آدم بیدار نکنن، ببرن بیارن. میگفت این بچه‌ها رو برای آموزشا برده بودن، برای همین قصه مدافعین حرم که آموزش بدن. میگفت نگفتن بهشون که امشب مثلا شما خشم شب دارید. خب اینا خوابیده بودن، بیدارشون کردن، بودو به این صاحب گروله بزن بینا بیان به خط بشن توی سرما، همین ماره مثلا یکی دو هفته پیش این قصه، بیان برن به خط شن آماده شن، ما میخوایم بریم سوریه بجنگیم. خب باشه بیاد به خط شدی ما بیان. خب یه دوری زدن دوره پادگانو، خب برگردید بخوابید. رفتن خوابیدن، یه ساعت خوابیدن، بر بابا دو بیش تو رو بمون. گفت پر دوم یفی دو سه نفر به دور رو نگفت دادن. دور گفتن خب حالا حسینی هم دور میزنن برم بخوابن. خوابیدن دوباره یه ساعت بعد بر بابا دو بودن. میگفت دیگه فوش میدادن خیلی ها، ای چه وضعشه، بلد نیستید آموزش بدید، خب رز برم میکنید، خود دیگه تمومش کنید، نا نخوابیده دوباره بیدار میکنیم، ما فردا میخوایم سر کلاس بشینیم، آه یه جمعه قرقرقر. بعد میگفت اونور این مربی های تعدادی از بچه ها رو تو گروهان داشتن، میبینن کی قر میزنه، کی نق میزنه، اسمشون رو مینوشتن که بس پس فردا اعزام شد از این 100 نفر اون 50 نفر نرن، این به درد سوریه نمیخوره. نه آخه چرا، من منطقا آخه این درست نیست. چی بیان چند تا جنگیدی، چند بار جنگیدی اینجوری حرف میزنی؟ یه بار من رفتم دیدار این برای بچه ها تو پادگان داشتن آموزش میدن، همون اول اومدن نشستن گله گذاری کردن، آقا این چه بازشه، مثلا ما تو ارتش اینجوری خشم شب نداریم، این بسیجی ها خشم شبشون خیلی بی نظمه، آخه اینجوری اون قر میزد، این نق میزد. شما یه صحبتی با این فرمانده های ما بکنید که مثلا میخوان خشم بزنن. ما تو پادگان که خشم میزدن شب به ما میگفتن امشب خشم میزنیم، ما با پوتین هم میخوابیدیم، همه چی آماده بودیم. اینجا ما آمادیم خوابیدیم، یعنی میگه برپا، بعد تازه وقتی بلند میشیم خب گیج و منگیم، میزنیم تقی توقی بالا تخت میخوریم زمین، این اونور میشه. آقا این که نشد آموزش که، آقا اصلا اصولی نیست. دلم بود بگم که خب بچه جون تو چند تا جنگ تالا رفتی اومدی بفهمی این اصولی هست یا نیست. یکی باشه 10 تا جنگیده باشه، حالا تو اون فضای جنگ و تو اون فضای مبارزه یه بلند میشد، یک قبر کنده، بچه چند سال؟ 15 سالشه. میره دور کد نماز شب میخونه، از شدت خستگی گریه میکنه، خوابش میبره تو سرما بیابونای قم تهران. دوباره به خودش میاد، پا میشه دوباره قمقمه آب برده وضو میگیره، دوباره دور کد دیگه نماز میخونه، گریه میکنه، مناجات میکنه. شب تا صبح، یعنی نماز شب خوندن 11 رکعتش 3 ساعت طول میکشه. این اگه بگه من ولایتی هم، آدم باور میکنه. اگه حضرت زهرا بگه من ولایتی هم، میشه باور کرد. چرا؟ چون شاخصه ای که قرآن داره داره.
از حیاهوی صدیقه اطهر میگی؟ نه عزیز من، از این ویژگی که خدا در قرآن نازل به ولایت مدارها عنوان کرده.
پیغمبر اکرم میومد نماز حضرت زهرا رو میدید، میومد روایته، میومد نماز حضرت زهرا رو نگاه میکرد، اشک میریخ و میگفت ببینید وقتی فاطمه من مقابل خدا قرار میگیره چجوری بند بند استخوانهاش میلرزه از جذبه الهی.
محال ممکنه کسی بتونه حضرت زهرا رو از امیرالمؤمنین جدا بکنه؟ محال ممکنه. همه مردم مدینه بنشینن، فاطمه اطهر نمی نشینه،
چون علی ولی اون محبوبی است که حضرت زهرا وقتی برای گفتگو با او
اقامه نماز میکنه. پیغمبر فرمود فاطمه جان، شنیدم انگار ملاقات با خدا بودی. نشنیدم، انگار ملاقات با خدا بودی. حضرت زهرا لبخند زد، بله یا رسول. پیغمبر اکرم فرمود خب فاطمه جان از خدا چی خواستی؟ بعد حضرت زهرا عرض کرد یا رسول الله شغلنی عن مسئلت لذت خدمت، لذت بودن در خدمت محبوبم انقدر منو مشغول کرد که به حاجت فکر نکردم. بعدش هم تکمیل کرد کلام نورانیشو، عرض کرد ابتا لا حاجت لی غیر نظر الی وجهه الکریم فی دار السلام. من هیچ لا حاجت لی، هیچ حاجتی ندارم جز این که در دار السلام. آیت الله جوادی میفرمود دار السلام منزل شهدا است، من نمیدونم کجاست، که در دار السلام هیچ حاجتی ندارم جز این که در دار السلام بنشینم به وجه الله تماشا کنم. رفقا به حضرت عباس در یه مرتبه بسیار پایین تر و نازل تر شهدای شما به این نقطه رسیده بودن بسیاریشون ها. فکر نکنی حرفا فقط مال حضرت زهر، نه نه. وقتی کسی عاشق خدای متعال بشه واقعا هیچ حاجتی جز دیدار محبوب و معشوقش نداره، واقعا اینجوریه. فکر میکنی حاجت کمیه؟ این برای من و شما بعضی ها، البته نه من و شما، برای بعضی ها که اصلا تو این فضاها نیستن میگه خب بابا حالا ما اینقدر گرفته اینقدر ما حاجت داریم، حالا باشه اینم باشه خوبه. ولی یه عاشق خدا جز بودن با معشوقش به چیز دیگه ای فکر نمی کنه. وقت شما نماز نایب امام زمان رو با نماز کی عوض میکنی؟ نماز نایب امام زمان رو تو خبرها میخوندم دوباره بردن مثلا توی اون ذریح حضرت امام نماز خوندن بهشون، یه نماز دیگه ای. خب خوبه مستحبات رعایت کنید، شاید هم مستحب، نمیدونم، انشالله که نیتتون اینه. این نماز این مرد رو با چی میشه عوض؟ با نماز کی میشه عوض کرد؟ به خدا اگه بشه با نماز کسی عوض کرد نماز آقا رو. آیت الله بهجت میفرمود، همین جمله رو هم آیت الله حسن‌زاده آموری میفرمود، بعد از اینکه آقا به مقام ولایت رسید تمام مراحل سیر و سلوک رو جهشی طی کرد. چیز کمیه؟ چه افتخاری از این بالاتر نایب امام زمان بیاد نماز بخونه، مؤمنینی هم که به او معتقدن پشت سرش بیستن تکبیر بگن. فرماد ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه، نمیان پای نماز مگر اینکه خوششون نمیاد، کسلن بیحالن، لا ينفقون الا وهم كارهون، اگر یه خرجی هم میکنن اگر یه قدمی هم برمیدارن دلشون نیست، خوششون نمیاد، مجبوره پاشه بیاد حالا جبهه میاد، مجبوره تو انتخابات شرکت کنه شرکت میکنه، مجبوره یه قدم برداره برمیداره، میگه خب نرم، میگن که آی چرا نیومد، دلش نیست. خدا به قلب و دل منافقین خیلی کار داره. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، برجب کیه؟ چه منافقینه؟
اینا مریضن، اینا بیمارن. فزادهم الله مرضا، خدا مرضشون رو بیشتر کرده. همین الان خوندید، امشب توی قرائت درخانی قرآنمون بود، پیغمبر 70 بار اگه برای اینا استغفار کنی من یارو نمیبخشم. 70 بار برای اینا استغفار کنی من اینا رو نمیبخشم. پناه به خدا میبریم. خدا چقدر غضبناکتر از کفار نسبت به منافقین، چقدر از کفار بیشتر غضب داره. اشد و کفرنه دیگه، جاهد الکفار و المنافقین. وغلظ علیهم، سخت بگیر، محکم برخورد کن. حالا انگلیسی ها دستور کارشون چیه؟ گفتیم بحثا شبای یکی دو شب اول بحثمون هم شد. آقا منافقین رو ببخشید. امروز دیدم یک کسی پیام داده، بله دیگه حالا نظام اگر این مثلا مصطفی و کروبی رو ببخشه و اینا، یعنی مردم ارتباطشون با نظام خیلی خوب میشه. چطور تو حرفت با رادیو امریکا و اسرائیل و همه اینا، انگلیس و اینا همه یکیه؟ شما از کی تا حالا این مردم رو شناختید؟ از کی تا حالا این مردم رو شناختید؟ 10 شهید فتنه رو ما هنوز یقه اینا رو نگرفتیم حاکمشون کنیم، خونه شهدا رو ازشون مطالبه کنیم. مردم ما میگذرن؟ نه عزیزم، مردم ما فراموش نمی کنن اینها نظام اسلامی و حکومت اسلامی تا کجا بردن، تا چه مرحله ای رسوندن فتنه. کیسه خلیفه این بخشیم؟ بعدم به شما چی میرسه این وسط؟ اساسا دین آدم رو اینجوری تربیت نمیکنه که آدم این خداست دیگه، این خداست. خدا راجع به منافقینی که همداستان با جبهه کفرن، این نگرشش، این توصیه‌هاش. قرآن دیگه، این آیات، چقدر آیه راجع به منافقین داریم. این 3 شبه قرائت قرآنمون همش آیات منافقین بود. چقدر خدا نسبت به منافقین سخت گیره، چقدر سخت گیره. سبا اون علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله، ابدا من اینا رو نمیبخشم. تو این آیات سوره توبه 70 بار پیغمبر تو براشون استغفار کنی نمیبخشمشون، چون اینا ولایت من رو که ندارن، ولایت تو رو هم ندارن، تو لباس اهل ایمانن. منافقین یکی از ویژگی‌هاشون اینه که مردم دیگر رو به اشتباه میندازه، باعث انحراف دیگران میشن. یه سالی بحث منافقین رو با هم داشتیم با رمزون، یکی از ویژگی‌هاشون اینه مردم به اشتباه میندازن، باعث انحراف دیگران میشن. جاده صاف کن جبهه کفرن منافقین. پیغمبر فرمود من بعد از خودم از منافقین میترسم، کفرشون رو نابودشون میکنه. مؤمنینم ایمانشون نجاتشون میده، ولی بعد از من نفاقی که پدر اسلام و مسلمین در میاره، پدر آورد جریان نفاق. سوتا میگیم نفاق، نرو سراغ 3 نفر 4 نفر 5 نفر، نه بابا، جریان نفاق. پیغمبر فرمود اکثر شما نفاق دارید، من از خدا خواستم که منو معاف کنه، امیرالمؤمنین رو معرفی نکنم در حجت الوداع. جریان نفاق تو جامعه پیغمبر، نه اون 3 تا بدبخت بیچاره تو تابوت تای جهنم. جریان نفاق در مردم تردید ایجاد میکنه، در مردم ناباوری ایجاد میکنه نسبت به حق. امضوا علی حقکم و صدقکم. امیرالمؤمنین فرمود بابا مسیری که دارید میرفتید درست بود، با هم بودیم، این راه رو شروع کردیم، همین رو ادامه بدید، تردید نکنید. امزو علا حقکم و صدقکم، بابا درست اومدید، بذارید بریم جلو. کی داره مردم رو لرزوند؟ جریان نفاق. فاطمه اطهر رو کی کشت؟
حضرت زهرا فرمود اون منافقینی که در زمان پیغمبر کفرشون رو پنهان کردن با سرعت بعد از پیغمبر به میدان آمدن، اینا که در خانه ما آتیش زدن، اینا که حمله کردن حق امیرالمومنین رو گرفتن، اینا که قصب فدک کردن، یعنی نفاقه. انقدر اینها پیچیده عمل میکنن، انقدر شما کربلا رو میتونید داد بزنی ولی فاطمیه رو خیلی نمیتونید داد بزنی. ضربه کدوم بیشتره؟
شما با کربلای ابو عبدالله الحسین میتونی یه انقلاب جهانی ایجاد کنی، با انقلاب فاطمه اطهر نمیتونی انقلاب جهانی ایجاد کنی.
اثر نفاق تو جامعه خیلی بیشتر از جبهه کفریه که مقابل ایستاده. خب دیشب نصف شب حضرت زهرا رو برداشتن بردن به خاک سپردن، امروز پاشد رفت بیل و کلنگ برداشت. نگاه کن، تا دیروز هیزم بردی گذاشتی پشت در خانه فاطمه اطهر، آتش زدی، لگد به در زدی، صدا زدی لاحرقن نکن، من آمدم شما رو آتش بکشم، حالا بیل و کلنگ برداشتی بگی من برم قبرهایی که فاطمه امیرالمومنین امروز درست کرده، 40 صورت قبر امیرالمومنین درست کرده بود که باز نکنن، جسارت نکنن، قبرهایی که درست کرده بشکافن. حالا میدیم یه ما میخوایم خودمون بشکافیم، خودمون غسل کنیم، خودمون نماز بخونیم، خودمون دفن کنیم، که چی؟ که برای مردم جا بندازیم. خلیفه رسول اللهیم، ما حاکم و والی اسلامیم، دختر رسول الله رو ما باید. خب شما تا دیروز که میزدید فاطمه اطهر رو، نامردها، شما جلوی چشم مردم فاطمه رو زدید، تو جلوی چشم مردم گفتی مغیره بزن، قنفذ بزن.